در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ. همچنان در صبحانه با خبر همراه با من مهرداد قاسمفر هستید. پیش از این که به سایر گزارش های این بخش برسیم، ابتدا مروری دوباره بکنیم بر خبرها. مراد ویسی
با سلام مجدد. شبکه تلویزیونی CNN بامداد جمعه گزارش داد 2000 نظامی اسرائیلی در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد هواپیماهای اسرائیلی در ساعات اولیه روز جمعه به بمباران مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند. تاکنون 19 نفر در نوار غزه از جمله 12 غیر نظامی شامل 6 کودک، 1 زن باردار و 6 شبه نظامی کشته شده اند. 3 اسرائیلی نیز روز پنجشنبه در حمله راکتی فلسطینی ها به شمال اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 70 انبار زیرزمینی راکت در غزه را هدف قرار داده. این حملات پس از فرود آمدن 2 راکت در عصر پنجشنبه در نزدیکی تل‌آویو شدت یافت. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده دفاع ضد هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین تقریبا به طور کامل راکت‌های فجر 5 پرتاب شده از سوی گروه‌های فلسطینی را خنثی کرده است. در همین ارتباط علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌های به مقامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف حملات اسرائیل به غزه شده. وزیر خارجه ایران در این نامه‌ها خواستار اقدام جدی و فوری بین‌المللی برای جلوگیری از آنچه که تداوم و تجاوزات و حملات نظامی علیه مردم غزه خوانده شده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه بار دیگر خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد و مخالفان این ایده را تندروهایی خواند که به گفته وی مغرض و اهل شانتاژهای جاهلانه یا مغرضانه هستند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با برخی از نمایندگان سابق مجلس گفت تشکیل دولت وحدت ملی میتواند گره‌گشای مشکلات و معضلات کنونی در جامعه ایران باشد. این گزارش می‌افزاید که اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین خواهان انتخابات آزاد و سیاست خارجی معقول و منطقی در کشور شد. خبر دیگر این که سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان می‌گوید ابوالفضل عابدینی روز پنجشنبه از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شده است. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی پس از آن به زندان اهواز منتقل شد که درباره مشاهده آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی در حضور بازپرس شهادت کتبی و حضوری داده بود.
این هم خبرها بود از مراد ویسی. و اما مرگ ستار بهشتی. اگرچه ستار بهشتی در زندان اوین درگذشت، اما پیامدهای مرگ او همچنان ادامه داره. این کارگر وبلاگ نویس مرگش در زندان موجب شعله‌ور شدن آتش اختلاف ها بین سران قوه قضاییه و دولت هم شده، در حالی که رسانه‌های دولتی قوه قضاییه رو مسئول این مرگ میدونن. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به نیروی انتظامی به عنوان مقصر اصلی اشاره میکنه. شاهین بشیری در این باره گزارش میده.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران رسانه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد را به جوسازی در پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس کشته شده در زندان متهم کرده و گفته که تلاش‌های آنها در متهم کردن قوه قضاییه پیرامون این موضوع وقیحانه بوده است. آقای لاریجانی روز پنجشنبه 25 آبان ماه در جمع رؤسای دادگستری سراسر کشور با اشاره به پوشش وسیع خبری مرگ ستار بهشتی گفت آنقدر این تبلیغات شور بود که سایت‌های وابسته به دولت گفتند حالا معلوم می‌شود دلیل رئیس جمهوری برای بازدید از زندان اوین چه بوده، که باید بگویم این تلاش‌ها وقیحانه است. ظاهراً اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات مدیر مسئول روزنامه خورشید در مصاحبه روز چهارشنبه خود با سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران است که مرگ این کارگر وبلاگ نویس را دردآور و مایه شرمساری خوانده و گفته است حدود یک ماه قبل رئیس جمهوری در نامه‌ای از تصمیم خود برای بازدید از زندان اوین خبر داد و در مقابل به سیاسی کاری و تلاش برای حمایت از آقای جوانفکر متهم شد. شد، در حالی که امروز حکمت تصمیم آقای احمدی نژاد برای بازدید و سرکشی به زندان‌ها روشن شده است. محمد رضا تقوی فرد که مدیر مسئولی روزنامه وابسته به سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر دولت را بر عهده دارد، وضعیت زندان‌های ایران را آسیب‌پذیر توصیف کرده و مدعی شده است که یقین دارد اگر رئیس جمهوری همان موقع به اوین می‌رفت، امروز شاهد مرگ دردناک این شهروند ایرانی نبودیم. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به هنگام مرگ 35 سال داشت. او روز 9 آبان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت شد و روز 13 آبان در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه خود دستگاه قضایی را در مرگ ستار بهشتی بی تقصیر دانسته و به طور تلویحی انگشت اتهام در این پرونده را متوجه نیروی انتظامی کرده و میگوید که اگر تخلف در نیروی انتظامی رخ داده باشد، قوه قضاییه برخورد قاطع خواهد کرد. در همین رابطه محمد حسن آصفری، نماینده عراق در مجلس، گفته که روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، رئیس پلیس فتا و جانشین فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد و علت مرگ ستار بهشتی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ایرنا، وی گفته است پزشکی قانونی دلیل مرگ را ایست قلبی عنوان کرده و بازجویان ستار بهشتی مورد بازخواست قرار گرفتند و برخی از آنان با قید وثیقه آزاد هستند. رئیس جمهوری ایران در ماه‌های اخیر بارها بر سر موضوعات مختلف با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه که برادران لاریجانی ریاست آنها را بر عهده دارند، دچار درگیری و تنش شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما از تذکر مجلس به رئیس جمهوری درباره تامین دارو تا نامه بنیاد امور بیماری‌های خاص به وزیر بهداشت برای تامین داروی بیماران تالاسمی، اینها تنها بخشی از اخبار این روزهای بخش دارو و سلامت در ایران رو تشکیل میده. هفته پیش یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ذخایر دارویی ایران تا 2 ماه دیگه تموم میشه و وزیر بهداشت هم در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت که نمیدونه ارز مرجع اختصاص یافته برای دارو کجا مصرف شده. آزاده اسدی در این باره گزارش میده.
چشمانداز داروی کشور امیدوار کننده نیست. این را رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه یک بار دیگر اعلام کرد. این بار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و با انتقاد از روند فعالیت بانک مرکزی که به گفته این نماینده در مورد تامین ارز دارو پاسخگو نیست. خبرهای مربوط به بهداشت و درمان ایران این روزها با کلماتی مثل بحران، کمبود، گرانی و نبود ارز همراه است. مشکل اختصاص نیافتن ارز برای داروهای وارداتی اولین بار از سوی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام شد. حسین علی شهریاری که حالا تاکید کرده معضلات مربوط به وضعیت دارو به ریاست مجلس گزارش شده و با وجود پیگیری ریاست مجلس، گزارش بحران دارو به زودی در صحن علنی خوانده می شود. آقای شهریاری همچنین به خبرگزاری مهر گفته است مسئولین بانک مرکزی در صدد تشکیل جلسه‌ای برای پیگیری و رفع مشکلات موجود و همینطور تامین ارز مرجع در زمینه مواد اولیه دارو هستند. اما به گفته او در چنین شرایطی 50 میلیون یورو برای واردات مواد آرایشی اختصاص داده شده است. آقای شهریاری روز یک شنبه گذشته هم از اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس به جای اختصاص به بخش دارو و سلامت جامعه در مجلس انتقاد کرده بود. موضوعی که به گفته برخی مسئولان واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی را به دلیل کمبود ارز مرجع با مشکلات زیادی روبرو کرده است. طوری که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 سیما مطرح کرد.
تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
مشکلات مربوط به دارو در ایران به جایی رسیده که در هفته‌ای که گذشت مجلس به رئیس جمهوری در مورد تامین دارو تذکر داد. اما آقای شهریاری اعلام کرد به این تذکر توجهی نشده و حتی برخی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از 200% افزایش قیمت پیدا کرده است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، درباره در نظر گرفتن بودجه برای بخش سلامت در هر کشوری میگوید:
در شرایط عادی مسائل سلامت مردم، دارو و وسایل پزشکی باید از اولین اهمیت برخوردار باشه در هر نوع تخصیص بودجه و درآمد مملکت. در هر کشوری به این شیوه رفتار میشه، اما در شرایط ایران متاسفانه این مسائل رعایت نمیشه و تازه وقتی هم که یک درصدی معین میشه برای یک کار معینی، هیچ دلیلی وجود نداره که اون کار انجام بشه و اون مبلغ به کارش برسه.
اما مبتلایان به بیماری های خاص مثل تالاسمی و هموفیلی هم با مشکلات زیادی در زمینه تعمیر داروهای خود مواجه هستند. روز پنجشنبه بنیاد امور بیماری های خاص در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تامین داروهای بیماران تالاسمی شد. از سوی دیگر با افزایش خبرهای درباره مشکلات بیماران کلیوی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار حمایت وزارت بهداشت و همینطور دولت از این افراد شدند. در حالی که شرکت‌های دارویی از تحریم و نبود ارز برای واردات داروها، به خصوص داروی بیماری‌های صعب العلاج شکایت دارند، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در گفتگویی با سایت خبر آنلاین روز چهارشنبه از مرگ نوجوانی در دسفول خبر داد که به دلیل نرسیدن دارو فوت کرد.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. و ما باز هم فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. بخشی از پیام‌های شما رو، تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش صبحانه و خبر بشنویم.
پرزیدنت باراک اوباما با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای مردم ایران وضع کرده نسل‌کشی می‌کنه. باید در دادگاه بین‌المللی مالاه محاکمه بشه.
سلام، خسته نباشید. در مورد اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران، از نظر من ایران خیلی سخت پیش بره و اگر نتیجه مناسبی در این مسئله رخ نده، شاهد چالش بزرگی خواهیم شد. بهزاد هستم از نیشابور.
من از شهرستان بندر تماس میگیرم. من از آقای باراک اوباما درخواست دارم که زودتر به این تحریم خاتمه بده. اگر نمیتونه این کار انجام بده، حداقل حمله نظامی انجام بده بهتره.
آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد نصف پروژه‌ش رو پیاده کرده، نصف دیگرش مونده تا به اتمام برسه. بعد به دنیا بگه من چی کاره.
آقای رادیو فردا، این امام خامنه‌ای ما حقیقتاً خیلی حکومت خیلی خوبی هست، خیلی دولت خیلی خوبی هست، خیلی سرپرست خیلی خوبی هست، چیزی هم کمبود نیست. کمبودی حکومت از خود ملت است.
آقای احمدی نژاد، گفتید این تحریم های کاغذ پاره بیشتر نیست، همه سه دست ما کاغذی فقط به درد آشغالی میخوره. پس چی شد؟ همه دون بجونه هم افتادی؟ تقصیر هم گردن همین دازی. به قول خودتون اون ممر و لولو بود. حالا هم دیگه باید با همه همکاری کنید، آب و جایی بریزید که میسوزه. ضمناً به نظر من بهتر است که هر چیز زودتر رو جام زهر سر بکشید، چون هر چی دیرتر بشه اثر زهرش بیشتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها حاکی است که در ایران به زودی عرضه گازوئیل و قیمت اون تغییر خواهد کرد. به گفته رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، هدف از اجرای سهمیه بندی جدید گازوئیل مقابله با قاچاق سوخت در مرزهای کشوره. رضا جمالی در این باره گزارشی داره، بشنویم.
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، از برنامه ریزی های گسترده برای سهمیه بندی گازوئیل در کشور خبر داد. رستم قاسمی علت این تصمیم را به افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی به دلیل نوسانات ارزی مربوط دانست و گفت با اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل تا حدودی با پدیده قاچاق سوخت در مرزها مقابله خواهد شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نحوه سهمیه بندی گازوئیل افزود: از آنجایی که میزان مصرف سوخت هر یک از بخش‌های مصرف کننده متفاوت است، برای صنایع کارت سوخت صادر خواهد شد و بر اساس نیاز و توان تولیدی واحدهای صنعتی هم سهمیه مورد نظر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. رستم قاسمی در خصوص زمان اجرای سهمیه بندی گازوئیل گفت: پیشنهاد دادیم که اجرای این طرح تا پایان سال انجام نگیرد. با این حال وی افزود که در نهایت تصمیم گیری زمان اجرای سهمیه بندی به عهده ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه جام جم روز پنجشنبه در مطلبی در ارتباط با افزایش قیمت سوخت در ایران نوشت، با اینکه مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت را در مصوبه اخیر خود ممنوع کرد، اما دولت به شکل‌های دیگری در حال اجرای مرحله دوم این قانون است، به طوری که آثار آن را در افزایش نرخ سوخت هواپیما و سهمیه بندی گازوئیل که از سوی وزیر نفت اعلام شده را میتوان مشاهده کرد. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه درباره جزئیات سهمیه بندی جدید گازوئیل در کشور نوشت، از آنجایی که سوخت گازوئیل علاوه بر بخش‌های حمل و نقل و خودروهای سنگین به بخش‌های مختلف از جمله خودروهای کشاورزی، شناورها، صنایع و نیروگاه‌ها با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود، تاکنون درباره قیمت فروش گازوئیل همزمان با سهمیه بندی آن تصمیم گیری نشده و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی آن است. با افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، قیمت انواع سوخت در این کشور نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است و همین عامل سبب شده که در حال حاضر و در چند سال گذشته قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه به ویژه در شرق ایران سودآور باشد. آنطور که روزنامه جام جم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت نفت نوشته، روزانه بین 5 تا 7 میلیون لیتر گازوئیل از ایران به خارج قاچاق می شود. طبق این گزارش، اخیراً لوله‌های چند کیلومتری قاچاق سوخت در بندر عباس، چابهار و سیستان و بلوچستان کشف شده و این گزارش افزوده که برخی صنایع و واحدهای تولیدی از سهمیه گازوئیل خود استفاده نمی‌کنند و آن را به قاچاقچیان می‌فروشند. با این حال، خبر تغییر در سهمیه بندی و قیمت گازوئیل در ایران در حالی به گوش می‌رسد که وزیر نفت ایران روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که شرایط زمستان امسال در مقایسه با سال‌های گذشته سخت‌تر خواهد بود.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یالا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
همراه با رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر هستیم و نوبتی است تا برسیم به چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر روز با کارشناس هنری و فرهنگی این برنامه فرج سرکویی همراه هستیم. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و شنوندگان
عزیز. آقای سرکویی، در خبرها داشتیم که وزیر ارشاد از ایجاد محدودیت‌های تازه در مسیر فیلم‌های ایرانی و شرکتشون در جشنواره‌های خارجی صحبت کرده. جزئیات این صحبت‌ها چی بوده؟
بله، آقای محمد حسینی وزیر ارشاد فرهنگ اسلامی اعلام کردند که ما از این به بعد در مورد فیلم‌هایی که در جشنواره بین‌المللی شرکت می‌کنن نظارت بیشتری می‌کنیم. ایشون فیلم‌ها رو بر دو دسته تقسیم کردن، گفتن یک فیلمایی است مثلا فیلمایی که در اسکار شرکت می‌کنن که ما یعنی وزارت ارشاد این فیلم‌ها رو تعیین می‌کنیم و معرفی می‌کنیم، فیلمایی هستند که جشنواره‌های بین‌المللی مستقلاً از کارگردانان یا تولیدکنندگان اونها می‌خوان که شرکت بکنن. ما از این به بعد اجازه نخواهیم داد که به روال سابق هر کسی دلش خواست فیلمش رو بفرسته، بلکه گروهی از فیلم‌ها رو ممنوع خواهیم کرد حضورشون در جشنواره‌ها. مثلا فیلم‌هایی که سیاه‌نمایی می‌کنن، فیلم‌هایی که چهره نادرست از ایران ارائه میدن، فیلم‌هایی که با منافع ما سازگار نیستند، ما به سازمان سینمایی که وابسته به وزارت ارشاد هست دستور دادیم که از حضور این فیلم‌ها در جشنواره‌های بین‌المللی جلوگیری بکنه و اگر کارگردانان یا تولیدکنندگان این فیلم‌ها بدون اجازه ما در جشنواره‌ها شرکت کنند، اون وقت ما در ایران با اونها برخورد خواهیم.
خب، با توجه به این که در هر حال سینمای ایران تنها محصول فرهنگی ایران هست که در جشنواره‌های جهانی و در عرصه بین‌المللی ارائه میشه، این فکر میکنم تأثیر ناخوشایندی بر جریان سینما ایران خواهد داشت.
بله، همینطور که شما گفتین، سینما ایران تنها ژانر هنری هستش که در دنیا با استقبال روبرو شده. فیلم‌ها در جشنواره‌ها جوایز بسیار معتبری دریافت کردن، کارگردانان مشهور شدن، هنرمندان مشهور شدن و این سبب شده که بازار پیدا بکنن در کشورهای خارجی و فیلم‌ها در سینماها نشون داده بشه در اروپا، آمریکا و بازار سینما ایران رونق بگیره. حالا با این محدودیت که اینا اجرا خواهند کرد، طبیعتاً این امکان رو از سینما ایران می‌گیرن و بحران سینما افزایش می‌ده.
در حوزه هنرهای تجسمی از گالری‌های هنری چه خبر با تجربه اینکه روز جمعه است و بسیار از گالری ها هم افتتاح میشن و فرصتی هم است برای مردم و خانواده ها که سری بزنند به این گالری ها؟
بله، امروز دو نمایشگاه افتتاح خواهد شد. یکی نمایشگاهی با عنوان تلقین که کارهای آقای مجتبی امینی هست در گالری آران، مجموعه از ویدیو و چیدمان و مجسمه که تناقضات جامعه ما رو منعکس میکنه، و دیگری نمایشگاه دیگه که گنجینه گالری ساربان در همین گالری ساربان افتتاح خواهد شد که کارهایی که مجموعه‌داران خصوصی داشتن یا در این گالری هستش ارائه خواهد شد. نقاشی، نقاشی خط، مجسمه و خوشنویسی از هنرمندانی مثل علی ترقی‌جا، علی اکبر صنعتی و دیگر هنرمندان مشهور.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب، خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو هم مرور کردیم، اما خبرهای موسیقی باقی مونده. این رو از علی ناظمی بشنوید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل هر جمعه امروز مرور میکنم به اون چی که در موسیقی ایران در 7 روز گذشته رخ داده. روزهای ابتدایی این هفته آخرین فرصتی بود که هنرمندان میتونستن ازش استفاده کنن تا پیش از شروع ماه‌های محرم و صفر به روی صحنه برن و اجرا کنن، و من هم نگاهی میکنم به همین اجراها. شنبه کنسرت سونات برای ویولا به سرپرستی عادل پورصمدی در تالار رودکی برگزار شد. دوشنبه بزرگداشت جلیل شهناز، حسن کسایی و فرهنگ شریف، سه بزرگ موسیقی ایران، به همت کیوان ساکت در تالار فارابی دانشگاه هنر تهران برپا شد. روز دوشنبه و سه‌شنبه ارکستر مجلسی پارسیان در تالار وحدت به روی صحنه رفت. اجرای این کنسرت به رهبری آیدین احمدی نژاد 34 ساله با استقبالی فراتر از تصور روبرو شد. به جز از این، سه‌شنبه و چهارشنبه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور در تالار رودکی اجرا داشت. البته این اجراها صبح‌ها برگزار می‌شد، اجرای آموزشی بود که هدفش میزبانی از دانشجویان و هنرمندان موسیقی بود. با این حال مردم علاقه‌مند هم میتونستن که این اجرا رو از نزدیک ببینن. به هر حال خبری خوش بود که باور کنیم ارکستر سمفونیک تهران همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. اما در موسیقی پاپ هم اجراهای برگزار شد، از جمله در تهران سهراب پاکزاد در نمایشگاه بین المللی روز دوشنبه به روی صحنه رفت، و سه‌شنبه سعید عرب در اریکه ایرانیان اجرا داشت. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ مهربونم با صدای سعید عرب، مهدی اسدی و مهدی مقدم بود. اما برگزار نشدن یک کنسرت در مشهد خیلی سر و صدا کرد تو این هفته. البته به نظر میرسه لغو شدن اجراها در بزرگترین شهرستان ایران تبدیل به چیزی عادی شده و بارهاست که اتفاق افتاده. اوایل این هفته قرار بود گروه اشتیاق به سرپرستی علی قمصری و خوانندگی علیرضا قربانی در دانشگاه فردوسی اجرا کنه که درست ساعتی قبل از آغاز این اجرا خبر اومد که این کنسرت لغو شده. علی قمصری خیلی زود عده خودسر رو مسئول این اتفاق دونست، اما مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی گفته هیئت نظارت دانشگاه این کنسرت رو لغو کرده به این دلیل که به ماهای محرم و سفر نزدیک میشیم و دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم گفته بود که اونها مجوزی رو برای این کنسرت صادر نکردند و گفته شاید مجوز رو ارگان یا نهادی صادر کرده که بعدن دیده توانایی برگزاری این کنسرت رو نداره و اون رو لغو کرده. علی قمصری در پاسخ به وزارت ارشاد به این موضوع اشاره کرده که اجازه اجرا در دانشگاه ها رو باید خود دانشگاه صادر کنه و به نظر میرسه که همچنان باور داره که عواملی خودسر به مسئولان دانشگاه فردوسی فشار آوردن تا این کنسرت لغو بشه.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در تعزیتی از رویا شب طولانی خون آفردا خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از کمکیر است، مستم از جام تهی
چیزی که شنیدیم قطعه شب دهم بود با صدای علیرضا قربانی. اما قبل از اینکه به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، با هم یک آهنگ از ویگن رو بشنویم. آهنگ چرا نمیرقصی با ترانه از محمد علی شیرازی و آهنگسازی پرویز مقصودی از آلبوم مهتاب.
تو گل باغ تمنا رو بنازم، تو که باش بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرسی، تو که با موی طلا قد و بالای بلا به پدر با میکنی چرا نمیرسی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم. مگر خواب و خیالی چه شبت گر به خرامی، تو که شیرین تر از امید و سالی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گونه با تمنا رو بنازم.
در ساعت 8 صبح به وقت تهران هستیم و 5:30 به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر در مجله صبحانه با خبر روزانه رادیو فردا هستید. برنامه‌ای که هر صبح تقدیم به شما میشه به مدت 90 دقیقه به صورت زنده. و اما گزارش‌های این بخش رو پیش از این که شروع بکنیم، باز هم با همکارم مراد ویسی همراه میشیم و مروری کوتاه می‌کنیم بر خبرهای ایران و جهان. مراد،
با سلام مجدد. شبکه تلویزیونی CNN بامداد جمعه گزارش داد 2000 نظامی اسرائیلی در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد هواپیمای اسرائیلی در ساعات اولیه روز جمعه به بمباران مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند. تا کنون 19 فلسطینی و 3 اسرائیلی در این درگیری‌ها کشته شده اند. سایت کلم نزدیک به اصلاح طلبان میگوید ابوالفضل آبدینی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شده است. سایت کلمه گفته است ابوالفضل آبدینی پس از آن به زندان اهواز منتقل شد که درباره مشاهده آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی در حضور بازپرس شهادت کتبی و حضوری داده بود. مقامات قضایی ایران تایید کرده اند که بر بدن ستار بهشتی که هفته گذشته در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت آثار کبودی دیده شده است. سایت کلمه می‌افزاید ابوالفضل آبدینی در اعتراض به انتقال خود به زندان اهواز تهدید به اعتصاب قضا کرده و سایر زندانیان بند 350 زندان اوین نیز در همراهی با وی از پذیرش غذای روزانه خودداری کرده اند. اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه بار دیگر خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در ایران شد و مخالفان این ایده را تندروهایی خواند که به گفته وی مغرض و اهل شانتاژهای جاهلانه یا مغرضانه هستند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با برخی از نمایندگان سابق مجلس گفت تشکیل دولت وحدت ملی میتواند گره گشای مشکلات و معضلات کنونی جامعه ایران باشد. این گزارش می‌افزاید که اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین خواهان انتخابات آزاد و سیاست خارجی معقول و منطقی در کشور شده است. سرتیپ شاهرخ شهرام، سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 4 می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به این رزمایش 5 روزه پایان داده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ارتش ایران میگوید در این رزمایش سامانه موشکی استویس را آزمایش کرده که میتواند هواپیمایی را در برد 60,000 پایی مورد هدف قرار دهد. فرماندهان ایرانی میگویند در این رزمایش همچنین سامانه‌های موشکی قادر و یا زهرای 3 را آزمایش کردند که تولید صنایع دفاعی ایران هستند. در این رزمایش همچنین از هواپیمای F-14 و F-4 برای مقابله با نفوذ فرضی هواپیمای دشمن استفاده شده است. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن، روز جمعه فرمان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس را صادر کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، انتخابات جدید 16 دسامبر 26 آذر برگزار می شود. طی 3 سال گذشته حزب دموکرات در ژاپن حاکم بوده است. و خبر آخر این که یک ایرانی در آمریکا به نام علیرضا گودرزی 26 ساله متهم به تلاش برای ارسال قطعات هواپیمای غیر نظامی به ایران شد. مقامات قضایی در نیویورک وی را همچنین متهم کردند تلاش کرده قطعات موشک هواپیما، موتور هواپیما را نیز خریداری کند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا درباره چگونگی مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان توضیح دهد. مقامات جمهوری اسلامی گفتند که در حال تحقیق درباره مرگ این وبلاگ نویسند و بر اساس برخی گزارش‌ها در زندان او شکنجه شده بوده. گلناز اسفندیاری در این باره گزارش می‌دهد.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، میگوید که کسانی که در مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس دست داشتند باید به میز محاکمه کشیده شوند. به گفته وی شکست در این مورد باعث تقویت فرهنگ معافیت از مجازات می شود. آقای شهید و دیگر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر کردند نوشتند که روز 6 نوامبر مقامات زندان از خانواده آقای بهشتی خواستند تا جسد او را تحویل بگیرند. گرچه چگونگی مرگ ستار بهشتی نامشخص است، اما ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه وی احتمالاً بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. کریستوف هیس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های اختیاری و غیرقانونی می‌گوید هرگاه کسی در اثر جراحاتی که در زندان به او وارد شده جان خود را از دست می‌دهد، این فرض وجود دارد که دولت مسئولیت داشته است. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که بر اساس گزارش‌ها تاکنون چندین نفر در زندان‌های ایران به خاطر بدرفتاری، شکنجه، عدم مراقبت‌های پزشکی و یا بی‌توجهی جان خود را از دست داده‌اند. مقامات ایرانی گفتند که چند نفر در رابطه با پرونده ستار بهشتی دستگیر شدند. مرگ ستار بهشتی در زندان باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی شده است. آقای بهشتی ظاهراً به خاطر فعالیت‌های مجازی خود و انتقاد از نظام اسلامی روز 19 آبان دستگیر شده بود. حدود یک هفته بعد مرگ وی در زندان اعلام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که ستار بهشتی روز 13 آبان در یک بازداشتگاه پلیس درگذشت. برخی از زندانیانی که آقای بهشتی را دیده بودند در نامه‌ای گفتند که در بدن وی آثار شکنجه دیده می‌شد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا. صدای من رو از پراگ میشنوید. رسانه ها در ایران خبر دادن که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرحی رو تصویب کردند که بر اساس اون گذرنامه برای دختران مجرد زیر 40 سال منوط به اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع صادر میشه. این در حالیه که تنها مردان کمتر از 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه ولی یا قیم خود نیاز دارند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنوید.
روز چهارشنبه سید حسین نقوی، نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارشی در مورد ستار بهشتی، خبری کوتاه را در دو جمله اعلام کرد. خبر تصویب لایحه گذرنامه تدوین شده توسط دولت در این کمیسیون. به گفته سید حسین نقوی، در ماده 15 این لایحه مصوب شده که برای اشخاص کمتر از 18 سال تمام و افراد تحت ولایت و قیومیت که از ولی یا قیم خود اجازه کتبی دارند، گذرنامه صادر می شود. وی اما اضافه کرد که طبق مصوبه کمیسیون، صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان پذیر است. این لایحه در حالی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده که بر اساس قانون جاری زنان متأهل نیز برای دریافت گذرنامه باید اجازه نامه محضری همسر خود را ارائه کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مزان ایرانی از زن و حقوق زن دارند. اونها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستند و به همین دلیل زن را فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره، عقل سلیم همونها رو قبول نمیکنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه در حالی به تصویب رسیده است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده 46% مردان و 48% زنان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکردند. علاوه بر این، سن ازدواج نیز برای مردان و زنان افزایش پیدا کرده و به 27 سال برای مردان و 23 سال برای زنان رسیده است. بررسی آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که 14% طلاق‌ها در سال نخست زندگی و 50% طلاق‌ها در 5 سال نخست بوده است. بدین ترتیب تعداد زنان مجرد زیر 40 سال که پس از تصویب این لایحه به اجازه ولی قهری خود یا دادگاه برای دریافت گذرنامه احتیاج دارند قابل توجه خواهد بود. با این همه شیرین عبادی موفقیت فعالان جنبش زنان و برابری خواهان جنسیتی در ایران را از مهمترین دلایل طرح این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد و ارائه آن به مجلس می‌داند و می‌گوید
جنبش فمینیستی در ایران فوق‌العاده قوی شده. زنها مبارزه خوبی برای به دست آوردن حقوق برابر میکنند و حقوق برابر اولین پایه دموکراسیه. در حقیقت حکومت به انواع مختلف سعی میکنه ایجاد محدودیت برای زنان بکنه، از جمله مسئله تفکیک جنسیت رو پیش آورده و سهمیه بندی دانشگاه‌ها که یک سطحی باشد برای دخترها.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران اما معتقد است همچنان راه زیادی تا قانونی شدن این مصوبه در پیش است. به گفته او این لایحه باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی و سپس در شورای نگهبان به تصویب برسد، اتفاقی که از نظر احسان مهرابی چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست.
با توجه به اینکه عنوان لایحه در این خبر درج شده میشه گفت که نظر دولت بر این امر استوار بوده و نمایندگان مجلس شاید در هم احساس کردن نظر دولت کارشناسی بوده و به این دلیل ممکنه به این لایحه رأی داده باشند اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ولی ممکنه که وقتی این لایحه به صحن علنی مجلس میره با نظرات متفاوت نمایندگان روبرو بشه و در نهایت تصویب نشه. البته با توجه به اینکه فضای کلی مجلس به نوعی فضای اصولگرایانه هست، به هر حال نظراتی شبیه به این در مورد زنان ممکنه اکثریت نمایندگان مجلس داشته باشن، ولی خب تا زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس تصویب نشه نمیشه در مورد اون قضاوت نهایی کرد.
شیرین عبادی نیز معتقد است که با شرایط حاکم بر مجلس احتمال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
متاسفانه مجلس و پارلمان اساساً در ایران استقلال خودش را از دست داده، زیرا وزارت استصوابی اجازه‌ای برای تفکری غیر از تفکر حاکم بر حکومت ایران نمی‌دهد.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، زنان مجرد کمتر از 40 سال برای صدور گذرنامه و اقدام برای خروج از کشور با هر مقصدی و به هر قصدی باید از ولی قهری خود یا حاکم شهر اجازه کتبی بگیرند. این در حالی است که تمامی مردان بالای 18 سال در کشور می توانند درخواست صدور گذرنامه خود را ارائه دهند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران از نهایی شدن سیاست‌های تازه ارزی دولت خبر داده و به گفته او از ابتدای آذر ماه این سیاست‌ها اجرایی میشه. بر اساس این سیاست‌ها که وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم بخشی از اون رو اعلام کرده، تک نرخی شدن ارز در مرکز مبادلات از جمله این برنامه هاست. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون گفت دولت به دنبال آن است تا مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد. نرخ مرجع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و دیگر محاسبات بودجه‌ای هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده بود. شمس‌الدین حسینی با اشاره به مبنا بودن نرخ ارز مرجع گفته است حال که بازار به ثبات رسیده، این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود. او در این حال تأکید کرد که البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که به گفته وی پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن نرخ تعرفه تعدیل می شود و به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می رویم. پیش از وزیر اقتصاد، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی برای قیمتگذاری کالاها و خدمات و همچنین صورتهای مالی و دارایی در ایران خبر داده بود. این مقام مسئول در مرکز مبادلات ارز ایران متوسط نرخ دلار در این مرکز از زمان تشکیل را 2500 تومان اعلام کرد. این رقم از قیمت نرخ ارز مرجع هر دلار 1226 تومان بیش از 103% بالاتر است که اگر مبنای قیمت گذاری و محاسبات قرار گیرد و جایگزین نرخ ارز مرجع شود، تغییرات محسوسی را به دنبال خواهد داشت. وزیر اقتصاد ایران تاکید کرده که اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت 1 و 2 همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته شمس الدین حسینی اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی شود و به گفته وی در واقع نباید کالاهای گروهی 1 و 2 به هیچ عنوان گران شود.
حسین قویمی بود و گزارشی در ارتباط با صحبت‌های شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی که از نهایی شدن سیاست‌های تازه ارزی دولت خبر داده. و اما چهارشنبه روز شلوغی برای دیپلمات‌های ایرانی و روس بود، چهارشنبه گذشته، در حالی که معاون وزیر امور خارجه روسیه طی سفر ناگهانی به تهران عمدتاً تدارکات دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران رو مورد بررسی قرار میداد، همتای ایرانیش که از مسکو دیدار میکنه بیشترین توجه رو به بررسی مسائل منطقه‌ای داشت. به گفته تحلیلگران نزدیکی مواضع روسیه و ایران پیرامون سوریه موجب همگرایی بیشتر این دو و ضامن حمایت سرسختانه تر مسکو از تهران شده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف در همین باره گزارش میده.
به نوشته رسانه ها، روسیه که اخیراً تلاش های خود را برای اثرگیری مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی تشدید کرده، با فرستادن سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5+1 به تهران، به این تلاش ها عمق بیشتری نیز بخشیده است. ریابکوف در پی این سفر از پیش اعلام نشده، ضمن تاکید مجدد بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر دور جدید مذاکرات هسته‌ای، ابراز داشت که از دید وی ایران برای چنین گفتگوی آمادگی خوبی دارد. او همچنین پس از دیدار و گفتگوی پشت درهای بسته با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و علی باقری معاون وی، و همچنین با محمد مهدی اخونزاده معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم ایران نمیتواند پیش شرط مذاکرات آتی باشد، اما بیشک باید یکی از محورهای کلیدی این گفتگو باشد. پروفسور سرگی دروژلوفسکی، رئیس بخش شرق‌شناسی دانشگاه امور بین الملل مسکو، موضع روسیه در قبال این مسئله را واقع بینانه میداند.
обогащение будет продолжаться. Другое дело, что будут открыты какие-то новые возможности, может, для МАГАТЭ еще раз проконтролировать составляющие.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه خواهد یافت و تنها میتوان این کشور را به همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واداشت. ایران برای این مسئله دار و ندارش را هزینه کرده و به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهد کرد. مسکو واقعیت این امر را پذیرفته. عجیب است که غرب نمیتواند بپذیرد که ایران هر چه لازم است تا به کشوری هسته‌ای تبدیل شود را انجام خواهد داد.
دومین مهمترین مسئله که طی سفر یک روزه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به ایران مورد بررسی قرار گرفت، اوضاع سوریه بود. ریابکوف با تاکید بر دیدگاه مشترک مسکو تهران به این مسئله تشریح کرد، مداخله در امور داخلی این کشور و به ویژه حمله نظامی به آن غیر قابل قبول است. او افزود تنها گزینه مطلوب به حل بحران موجود گفتگوی ملی میان دولت دمشق و مخالفانش است. مسئله سوریه دیدار ایگر مرگولوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، با سید عباس عرقچی همتای ایرانیش را نیز تحت شعاع قرار داد. عراقچی که به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری های شانگهای با محوریت افغانستان به مسکو سفر کرده، از هر فرصت استفاده کرد تا بر نزدیکی مواضع ایران و روسیه پیرامون چالش های منطقی از افغانستان گرفته تا سوریه و فلسطین تاکید و این مسئله را بستری مساعد برای همگرایی بیشتر و گسترش روابط مسکو تهران اعلام کند. ایگر کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، میگوید اتحاد مسکو تهران برای حمایت از دمشق به مخالفت‌های روسیه با فشار غرب بر ایران شدت بخشیده.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить в случае позитивный старт. Известно, что
به طور کلی باید گفت که روسیه از آغاز تلاش‌های بسیاری کرده تا روند حل مسئله هسته‌ای ایران هموار شود. اما مذاکرات انجام شده نتیجه‌ای در بر نداشته. بخشی از مسئولیت این عدم پیشرفت بر عهده تهران است، اما این غرب است که مانع تراشی می‌کند. پس از رویدادهای سوریه دلیل این سیاست کاملاً روشن شده. غرب آشکارا اعلام کرد که نظام حاکم در سوریه باید تغییر کند. بی‌تردید در ایران نیز هدف غایی تغییر نظام است. روسیه به شدت مخالف این رویکرده است، چه در سوریه و چه در ایران، آن هم به بهانه‌ای که هیچ وقت اثبات نشده. یادآور می‌شوم که همه اتهامات علیه ایران تنها بر اساس حدس و گمان مطرح شده است.
обвинения в адрес Ирана основаны исключительно на предположениях.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روسیه و غرب اختلاف چندانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ندارند، اما اختلافهایشان در زمینه‌های دیگر از جمله پیرامون سوریه باعث شده مسکو بیشتر حمایت خود از تهران را ابراز کند. چندی پیش وزیر امور خارجه روسیه صراحتاً گفت کشورهای غربی با ایجاد شرایط سرنگونی بشار اسد هدف حس و همپیمان اصلی ایران را دنبال می‌کنند. او تأکید کرد روسیه با مداخله در سوریه و انزوای ایران که آن را از اهداف ژئوپلیتیک غرب در خاورمیانه دانست به شدت مقابله خواهد کرد. آن رایسکای رادیو فردا.
خب در ساعت 8:21 دقیقه وقت تهران هستیم و دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر رو تقدیم به شما میکنیم. امیدوارم تا این لحظه که با ما همراه بودین شنوندگان ثابت ما از این برنامه راضی بوده باشن و شنوندگانی هم که اکنون به ما پیوستن ادامه برنامه های رادیو فردا رو دنبال بکنن. این برنامه به پایان خواهد رسید با برنامه پارانویا که یک وبلاگ رادیویی هست و همکارم توماج تاهباز اون رو تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از اون اجازه بدید من شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا رو اعلام بکنم. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. با این شماره میتونید در 24 ساعت شبانه روز زنگ بزنید و پیغام هاتون رو بر روی پیامگیر ما بگذارید، درباره هر چی که فکر میکنید میخواهید با ما و شنوندگان در میون بگذارید، از مسائل سیاست و جامعه گرفته تا مسائلی مثل برنامه‌های رادیو فردا، نظرگاهاتون درباره اونها، انتقادی اگر دارید یا نظر دیگری. در این حال شماره اسمسگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم، 2042-0603-87-41-50 که میتونید اسمساتون رو بفرستید. آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما اگر این وبسایت در ایران فیلتر هست، شما میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید و تقاضای سایفون 3 رو بکنید، proxy@radiofarda.com. در این حال با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما بر فیسبوک هست. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید تا این لحظه. تا صبحی دیگر و صبحانه با خبری دیگر، همه شما رو به خدا میسپارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
مسلمانان عضو شورای شهرکی توی دانمارک تصمیم گرفتن مراسم کریسمس امسال برگزار نکنن. اونقدرام این موضوع پیش پا افتاده نیست. صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. دعوتتون میکنم تو دقایق آینده همچنان با ما بمونین، گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. البته دعوتتون میکنم همچنان هم تو ساعتهای پیش رو با رادیو فردا بمونیم. شاید کسی هم اصلا ازش باخبر نمیشد، شاید ظاهرا پیش پا افتاده بیاد. اعضای شورای شهرکی توی دانمارک که عمدتاً اعضای اون شورا و کسایی که تو شهرک زندگی میکنن مسلمون هستن، به صورت کاملا دموکراتیک هم انتخاب شدن، تصمیم گرفتن هزینه مراسم کریسمس رو امسال لغو کنن تو این شهرک. و حالا تو دانمارک بحث داغ این روزا شده این پرسش که آینده جامعه چند فرهنگی چه شکلیه. اومدیم و فردا یهو کار از یه شهرک به دوتا شهرک، از دوتا شهرک به چند تا شهر و خلاصه از شهر به تمام کشور رسید. اون موقع باید چی کار کنیم؟ واسه یه دانمارک، سر دانمارک و فرهنگ اصلیش چی میاد؟ و خلاصه از این سوالا، اونم تو شرایطی که هر روز گروه های افراطی و ناسیونالیستی بر تبل میکوبن که جامعه چند فرهنگی و مهاجر پذیر به زودی هممون رو نابود میکنه، بیان این مهاجرا رو پس بفرستیم مملکت خودشون. عضو شورای این شهرک، یکی از اعضای این شورای این شهرک میگه مشکل چیه؟ این تصمیم کاملا دموکراتیک گرفته شده. خب البته چون اکثر شهرک نشینا مسلمونن، شورای شهرک رو هم اونا انتخاب کردن و اعضاش هم تقریبا همه مسلمونن. البته این رو هم بگم که سخنگوی جامعه مسلمانان دانمارک میگه شورای این شهرک حق نداره با استفاده از این که بیشتر شهرک نشینا یا با استناد به این که بیشتر شهرک نشینا مسلمون هستن، مراسم کریسمس رو یا هزینه اون رو لغو کنه. ولی به هر حال موضوع داغ دوباره مهاجران توی اروپا و یه شهرک کوچیک که شاید تا همین دیروز خیلی ها توی دانمارک هم اسمش رو نمیدونستن. بله بازم توی وبلاگ رادیویی پارانویا صحبت از جامعه چند فرهنگی و چه بسا بشه گفت جامعه چند صدایی شد، جامعه‌ای که توش صداهای مختلف کنار هم قرار دارن. از دوو اوکاسیون، ترانه میس لیریکوس انتوخوس.
یو کیسیرن میس لیریکوس انتوخوس تنر لا لوز دی تو میرادا اردینته پارا سونیار اپاسیونادامنته کون لاس tranquilas de tus ojos con las aguas tranquilas de tus ojos yo he buscado en tus ojos con el alma el fondo de mis aguas cristalinas donde tus ojos son agua marina solas naufragó mi calma en cuyas olas naufragó mi calma Santo voz de llegar al sol de tu hermosura para calmar la sed.
دوستان صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.